بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلک یسبحون. ظاهر این کلمه آن است که هر موجود زنده ای از آب کمک گرفته، بدون آب حیات را پیدا نمی کند. برخی ها گفتند این عموم یا اصلاح نمیتواند تام باشد، زیرا فرشتگان زندن و از آب نیستند. وجود مبارک عیسی مسیح پرنده های را می آفرید در حالی که از آب نبودند. قرآن کریم درباره جن سخنش این است که بل جان خلقناه من قبل من نار سموم، او از آتش خلق شده است، از آب خلق نشد. پس عموم یا اطلاق این آیه نمیتواند تام باشد. آیا تخصیص و تقییدی به عموم یا اطلاق این آیه برخورد کرد یا راه دیگری است؟ پاسخش این است که ظاهراً فرشته ها منصرفند، برای که نه در ذهن مخاطبان اون روز مطرح بود و نه در ذهن مخاطبان امروز. فرشته ها از این جریان ها مستثنا هستند، موجودات مجرد سمایی هستند، بنابراین حیات اونها را نباید توقع داشت که از آب هستند. اگر واقعا فرشته های ارضی داشتیم نظیر انسان یا جن، خب اونها هم ما یقین نداریم که از آب نیستن. در باره جن درست است که بخش وسیعی از ماده او را آتش و ماده ناری قرار میدهد، اما دلیلی نداریم که از آب کمک گرفته نمیشود. در جریان آفرینش پرنده ها به وسیله اعجاز عیسی مسیح سلام الله، اون هم دارد از تین اینی اخلق لکم من الارض من تینه کیعت تیره به ازدلا ارز تیر الحمدلله. در قرآن دارد که فَتَخْلُقُ مِنَ التِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اونجا هم از تین سخن به بیان آمده. تین غیر از فراغ است، اون خاک آمیخته با آب را میگن تین. پس آب در اونجا مطرح است. پس چه در جریان جن و چه در جریان پرنده هایی که وجود مبارکه عیسی مسیح آفرید، این آب دخیل، چون که در باره خود انسان دارد که انسان را خدا از تراب خلق کرده، در حالی که بعد از تراب مسئله تین و همه مسنون و امثال ذالک مطرح است. پس آب در آفرینش انسان و جن و حیوان دخیل. و در سوره مبارکه نور هم دارد که والله خلق کل دابته من ما، هر جنبنده ای که حیات حیوانی دارد از آب کمک گرفته شده، جایی که آب نیست حیات حیوانی و حیات انسانی نیست. اما حیات گیاهی چگونه؟ از آیه سن نور بر نمی آید. از آیه سن نور بر نمی آید که حیات در گیاهان هم مطرح است و اونها هم دارای این سنخ حیات هم. چون در اونجا فرمود و الله خلق کل دابتن مما، هر جنبنده ای را خدای سبحان از آب آفریده. آیه 45 سوره مبارکه نور این بود و الله خلق کل دابتن مما و من هم من یمشه علا بطنهی و من هم من یمشه علا رجنه. پس از آیه سوره نور بر نمی آید که ما در گیاهان حیات داریم. از این آیه دارد که هر موجود زنده ای از آب است. ما اگر خواستیم حیات گیاهی را از آیه محل بحث استفاده کنیم، از سنف تمسک به آم در شبه مصداقیه خود اون آم است که جائز نیست. باید از راه دیگر حیات گیاهی را ثابت بکنیم، صغرا را با اون آیات ثابت بکنیم، بگیم گیاه هم حیات دارن و زندن، اومد به عموم این آم یا اطلاق این مطلق تناسب بکنیم، بگیم هر موجود زنده از آب است، گیاهان هم از زنده. و اگر در یک کره گیاه رویده شد معلومش اونجا آب وجود داشت. در سوره مبارکه فاطر و مانند آن در چند جا سخن از حیات گیاهی مطرح است. در سوره مبارکه فاطر آیه 9 به این صورت است و الله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. ما به وسیله باران زمین مرده را زنده می کنی. مستحضرید که گیاهان در زمستان خوابند نه مرده. این درخت خواب است نه مرده. وقتی بهار شد به وسیله باران و علل و عوامل دیگر بیدار می شود. این احیای درخت نیست بلکه ایغاز شجر است، ایغاز گیاه. این رو بیدار کرد خدای سبحان. بعد از اینکه این بیدار شد شروع میکند به تغذیه. وقتی تغذیه کرد از خاک و هوا و آب و کود و علل و عوامل دیگر کمک میگیرد و رشد میکند، خودش رشد میکند و باعث زنده شدن اون گیاه و خاک و مانندان میشود، یعنی مرده را زنده میکند. بالاخره این درختی که بالنده شد و رشد کرد غذا خورد که رشد کرد. غذای او همون خاک کنار ریشه اوست. او خاک موجود جامد و مرده است. به وسیله ریشه این گیاهان جذب می شود و زنده می شود. لذا قرآن کریم تعبیرش این است که ما در بهار مرده را زنده می کنیم، نه فقط خوابیده را بیدار میکنیم. هم درختهای خوابیده را بیدار میکنن، وقتی بیدار شدن تغذیه اینها شروع میشود، تغذیه اینها که شروع شد مرده را زنده میکنن. چه در سوره مبارکه فاتح چه در سوره سور سخن از احیای ارض است نه احیای شجر. فرمود فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. ما مرده را زنده کردیم. در قیامت هم همینطور است، ما مرده را زنده میکنیم. انسان ها از نظر روح خوابیدن مرده نیستند، مرگ در کار نیست. در قبر به اینها میگوند نم که نومت کذا و کذا، اما بدن مرده است، بالاخره خاک شد و در صحنه قیامت بدن را خدا زنده می کند، ارواح خوابیده را بیدار می کند. یعنی روح که نمی میرد که. این که بعد از سؤال منکر و نکیر به این مرده در قبر میگوین نم که نومت الفلان، یعنی بخواب، دیگه سخن از مرگ نیست. خب نه، ما از این یعنی ماده اصلی این است یا ماده مهمش این است، و جان خلقناه من قبل و من نار سموم، در اونجا دیگه سخن از حصر نیست. که اینجا هم که در سوره مبارکه نور به طور کلی فرمود و الله خلق کل دابتن من ما، بله منوش حصلی در کار نیست، به دلیل که در سوره مبارکه نور فرمود و الله خلق کل دابتن من ما، معناش نیست که از خاک نیست، از هوا نیست، از علل و عوامل دیگر نیست. عنصر اصلی اینه، من الماء کل شیء حی، مبدا اصلی اینه. چون تو بیانات نورانی هست امیر هم فرمود قبل از آفرینش بسیار از چیزها خدا آب آفرید. البته اون تعبیر که وکان عرشه و علل ما یه حساب دیگری دارد. اگر اون عرش مطلق باشد یه ماء مطلق است، اگر عرش و فرمان روایی جهان خلقت مادی باشد، بعد همین آب هست که آب اصل بود، اول آب را آفرید، بعد هوا و باد را، باد این آب را حرکت داد، حرکت ها گوناگون بود، تحولاتی در آب پیدا شد، بخاری پیدا شد، دخانی پیدا شد و شمس و قمری پدید آمد، و مانند اون که در خطبه اول و خطبه 91 نهج البلاغه اون تطورات به حضرت ذکر. بنابراین از آیه سوره مبارکه نور برمی آید که خداوند همه جنبنده ها را از آب خلق کرد، یعنی ماده اصلیشون اینه. اما حالا غیر جنبنده به نام گیاهان هم حیاتی دارن یا نه، اون از سوره مبارکه نور بر نمی آید، ولی از سوره انبیا بر می آید. ولذا اگر ما در کره از کرات آسمانی گیاه یافتیم، منوش یقیقا اینجا آب بود، برای اینکه فرمود و من الماء کل شیء حی، و حیات را هم قرآن کریم اختصاص به انسان و حیوان نمیدهد، در باره گیاهان هم همین حیات را قائل است. فرمود ما زمین مرده را زنده میکنیم، زمین مرده وقتی زنده میشود که این اجزای ترابی در کنار گیاه قرار بگیرن و جذب بدنه نهال بشن، وقتی که جذب بدنه نهال شدن حیات گیاهی پیدا بکنن. خب وگرنه صرف باران وقتی بر تراب ریخ او را تین می کند، نه حی، زنده نمی کند، خاک و گل می کند. بله، اما خاک بخواهد زنده بشود باید غذای گیاه قرار بگیرد، در بدنه گیاه قرار بگیرد و حیات گیاهی پیدا کند. کذالک یحیی الله الارض بعد موتها، در قرآن کم نیست اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها. در سوره مبارکه حدیث فرمود خدا زمین مرده را زنده می کند. البته یه روایت نورانی از اهل بیت علیه السلام هست در ذیل همون آیه سوره حدیث که وعلو ان الله یحیی الارض بعد موتها، حضرت فرمود همونطوری که زمین مرده را خدا زنده می کند، زمینه مرده را هم خدا زنده می کند. اون با وجود وارک ولی از ارواح نافذه هست که زمین را پر از عبدالداد می کند، یعنی زمینه زندگی مردم مرده را زنده می کند. خب اون یه مصداق باطلیست برای آیه و اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، مرده را زنده می کند. استدلال بر معاد این نیست که درخت خابیده را بیدار کند. خب اگر استدلال این باشد که خدا همونطوری که خابیده را بیدار میکند، مرده های قبرستان را بیدار میکند، این استدلال تام نیست. اما وقتی بفرماید خاک مرده و بیجان را خدا زنده میکند، به دنبالش میفرمون میتواند بفرمون به کذالک النشور. خب بالاخره این بدن خاک میشه دیگه، این بدن پوسیده خاک شده را دوباره زنده می کند. این استدلال تام است. فرمود ما سقنا رو الى بلد المیت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور. خب پس طبق آیات قرآن کریم حیات انسانی و حیوانی و گیاهی داریم، اینا مصادیق هم که در خارج ثابت شده است وسیل آیات دیگر. آیه محل بحث اونگاه به عموم اطلاقش حجت است، من الماء کل شیء حی، چه انسان چه حیوان چه گیاه بدون آب نیست. لذا اگر در گوشی از گوشی جهان، در کره از کرات جهان ما یک نهالی یافتیم، درختی پیدا کردیم، سبزی یافتیم، اطمینان پیدا میکنیم که آبی هست. یعنی را آب رایج نداری و یعنی با آیه مخالف است. اون دعایی که با آیه مخالف است که نمیتواند مسئول باشد. فرمود به اینکه ما هر چیزی رو از با آب کردیم، یعنی آب رایجی نیست، آب مصطلحی نیست، اما از راه های دیگر میتوان راب را فردید و از آب رایج نیست، آب مرئی نیست ماننده. خب فرمود که در این بخش فسق ما این کار کردیم و هر موجود زنده را از آب آفریدیم. بعد فرمود و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، برای نظم فرمود ما این زمین را به وسیله سلسله جبال میخکوب کردیم که اینها راسیان فرو رفتن، بسم الله مجراها و مرساها، ارسای یعنی لنگر انداختن. این به منزله سکان، سکان گرچه صیغه‌اش به صورت جمع است ولی نظیر کبار که صیغه‌اش شبیه جمع است ولی مفرد است. سکان مفرد است، کبار مفرد است که در قرآن کریم آمده. سکان یعنی لنگر. خب با این لنگر که فرو می رود در ته دریا کشتی حفظ می شود. فرمود یه سلسله کوههای ریشه دار باعث حفظ کره زمین از نوسان و میدان و اضطراب. این مال زمین. آسمان را هم حفظ کردن، آسمان را بدون ستون حفظ کردن، یا ستون دارد ولی مرئی نیست. در دعایی که در سوره مبارکه لقمان و رعد بود، این دو احتمال مطرح است که خداوند آسمان‌ها را به غیر عمدن ترونها نگه می‌دارد. این جمله ترونها در محل جر است تا صفت باشه برای عمد، یعنی خداوند ستون‌های نامرئی دارد. یا نه به غیر عمده فرق از شما میبینید ترانه ها استخویی ندارد. از آیه سوره مبارکه رعد و لقمان خیلی نمیشود استظهار کرد، ولی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهی البلاغه دارد که به غیر عمده یدعموها، یعنی ستونی که او را نگه داره نیست، حالا چه جاذبه چه غیر جاذبه، فقط به اراده الهی وابسته است. مشابه این پرنده هایی که در آسمان پرواز میکنن فرمود که ما یمسکون الا الرحمن، اینا با یک جاذبه نگه داشته میشوند، با یک ستون نگه داشته میشوند، یا با ارادت الله نگه داشته میشوند. فرمود ما یمسکون الا الرحمن. این ستاره آسمان ها هم همینطوره، پرنده ها در فضا همینطوره. به هر تقدیر جاذبه هم باشد باز نظم است و آفریده خداست، هیچ دلیلی بر نفی اون نیست. بنابراین اگر چنونچه آسمان است محفوظ است و زمین است محفوظ، منتها درباره سقف محفوظ که فرمود و جعلنا السماء سقفا محفوظا، هم احتمال آن است که از ریزش و فرود آمدن محفوظ است که در سوره مبارکه فاطر این معنا تأیید می شود. در اونجا دارد که خداوند نمی گذارد که این ستونها فرو بریزد. در بخش های دیگر دارد که محفوظ از نفوذ شیطان است. در سوره مبارکه فاطر آیه 41 به این صورت است: ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، نمیذارد اینها از بین برن، متلاشی بشن. البته وقتی مرگ اینها فرا رسید، بساط زمین را جمع میکند، بساط آسمان ها را جمع میکند، کل این مجموعه را در هم میکوبد به دو کتا دکتا واحده، بعد صحنه قیامت ظهور میکند. اما الان محفوظ از ریزش است. اینجا که فرمود ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. راجب همون نظام آسمان کیهانی است که محفوظه. اما برخی از مفسران مثل امین الاسلام به دیگر مفسران رضوان الله علیهم احتمال دادن که محفوظ از نفوذ شیطان است. خب اون معنا حق است، در سوره مبارکه صافات و امثال صافات آمده، ولی معنا خاص خودش دارد. بعید است که این آیه ناظر به محفوظ بودن از نفوذ شیطان باشد. تو سوره مبارکه هجر این بحث فی الجمله مطرح شد که اینا دسترسی ندارند و آسمان از نفوذ شیاطین محفوظ است و حفظ آسمان ها به وسیله نجوم. اونجا مطرح بود که اینها چگونه در سوره مبارکه هجر چگونه این آسمان ها به وسیله فرشته ها محفوظ است یا وسیله نجوم محفوظ است. آیه 16 و 17 سوره مبارکه هجر این بود: ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. هیچ شیطانی نمیتواند اونجا نفوذ پیدا کند و اگر بکند این شهاب سنگ ها به حیاتنا خاطر میدن. اونجا یه بحث مبسوطی شد که اینها نمیتوانند بالا بروند یا استراق سم بکنند یا از وحی با خبر بشن. این یعنی چی؟ و این ستاره ها شهاب است و تیر برای پروندن و رجم شیاطین. اینا جعلناها رجوما للشیاطین یعنی چی؟ اونجا یه بحث مبسوطی شده و اجمالش هم این بود که منظور این است که کل این ستاره که صدها یا هزارها برابر زمین است، این ستاره یک تیری بشود به طرف شیطان. این نیست، همون شهاب سنگ ها میتواند اینها را ترک کند. این یک. دوم این که بالاخره چون با او حافی کل سماین امرها، مقدرات و مشخصات در یک زمان و زمینی شکل میگیرد، بخشی از برنامه ها در آسمان شکل می گیرد، بخشی هم در زمین. گرچه ذات اقدس اله منزه از هر قید و ماده و مده است، یک. گرچه حقیقت وحی مبرای از تزمن و تمکن است، دو. گرچه روح مطهر پیغمبر نه زمانی است نه زمینی است، اما بالاخره شرایط زمانی و زمینی دخیل است. خصوصیت مکه دخیل است، کنار حرم دخیل است، کنار مسجد دخیل است، کنار کعبه دخیل است. اینا در اون گوشه ظهور کرده. اینطور نبود که کوه حرا و غیر حرا فرق نکنند یا کنار کعبه و غیر کعبه فرق نکنند. برای مکانها، برای زمانها یه خصوصیتی هست. خب همونطوری که وحی را باید در محبت وحی، در سرزمین وحی، مثلا مکه تلقی کرد، یک مکان خاصی است که وحی اونجا ظهور میکنه، آسمان ها هم میتواند به شرح ایزن. پس مکان مخصوص چه آسمان چه زمین، زمینه تلقی وحی است. همونطوری که کفار حق ندارند وارد مرز حرم بشن، وارد محدود مکه بشن، شیاطین هم حق ندارن وارد محدوده خاص آسمان بشن، چون محدوده حرم این خصیصه را دارد در طول مدت هر کس از هر جایی به هر منظوری خواست وارد محدوده حرم بشه، وارد محدوده مکه بشه، باید احرام ببنده. ولو خواست برادرش ببینه، یه بیماری در مکه دارد به قصد زیارت نیامده، این حتما باید احرام ببنده، احکام محرم رو رعایت بکنه. وقتی اعمال عمره مفرده رو انجام داد از احرام به در بیاد، بعد بره حج مقدره. چون احرام از کافر متمشی نمی شود، لذا ورود کفار در مرز حرم ممنوع است. این یک خصیصه است در تمام کره زمین مخصوص حرمه. هر کسی در طول سال بخواهد وارد محدوده حرم بشه، بره مکه، برو به قصد تجارت، او اصلا قصد زیارت نداره، میخواد تجارت کنه، کالای بفروشه یا کالای بخره، الا و لابد باید محرم بشه. و چون محرم شدن از غیر مسلمان متمشی نمیشود، لذا ورود غیر مسلمان در محدوده حرم ممنوع. بالاخره یه زمین خصوصیتی داره، مثل که لیله قدر یه خصیصه‌ای داره. درست است که اونها مجرد تامن، ولی بخواد نصیب بشر بشه یه زمان و زمین خاص میطلبه. اگر کسی خواست وارد محدوده حرم بشه جلوش میگیرن. همین خصیصه در فضای آسمانی هم هست، اگر کسی خواست وارد فرون محدود آسمان بشه تا ببینه چه خبر است، اونجا تیراندازی میشه. تو سوره مبارکه هجر بحث مبسوطی درباره این که چگونه رجوع، چگونه این کواکب رجوع شیاطینن، اونجا مطرح شد. ولی بر تقدیر حفظ آسمان ها از نفوذ شیطان مطلبی است حق. و اما آیه محل بحث سوره مبارکه انبیا درباره فروپاشی و فروریختن و اینهاست، نه درباره عدم دستیابی به وحی و امثال ذلک. گرچه ممکن است اطلاق آیه هر دو را بگیرد، ولی روال اصلی آیه درباره سیانت این نظام کیهانی از فروپاشی است. لذا فرمود به این که ما اینو سقفی قرار دادیم که محفوظ از ریزش است و مشابه همون آیه سوره مبارکه فاطر خواهد بود. و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون. از آیه ها و نشان ها و علائم سپهری اینها اعراض میکنن، با اینکه درک میکنن. خب اینها درباره آسمان و زمین. بعد نظم داخلی آسمان و زمین که خلقت لیل و نهار است ذکر شد، فرمود باور لذی خلق لیل و نهار، شب و روز را خدا آفرید. هر دو آیت حق هم در سوره مبارکه اسراء قبلا گذشت که فرمود و جعلنا لیل و نهار آیتین، فمحونا آیت لیل و جعلنا آیت نهار مبصره. فرمود شب آیت خداست، روز آیت خداست، منتها شب آیت تاریک خداست، روز آیه روشن خداست. شب یه حسابی دارد، یه نظم ریاضی دقیق دارد، چقدر باید شب باشد، کجا باید شب باشد، چجور باید شب باشد، چگونه باید روز بشود، همه اینا نظم ریاضی دارد. اگر از این طرف این زمین به طور آفتاب دارد میگردد، این چهره زمین روشن است و روز است، چون زمین یه جرم سنگین و ماده است، وقتی شمس به این چهره تابید اون سمتش تاریکه. و چون زمین کروی است، سایه این کره میشه مخروط. چقدر این مخروط طولانی است، قاعده چقدره، رأسش چقدره، قطرش چقدره، امتدادش چقدره، همش نظم ریاضی دارد. لذا وقتی آفتاب ماه دارد عبور میکند یا سایه زمین دارد عبور میکند، یه ریاضیدان ماهر کاملا میتواند بفهمد که اون قمر با این سایه چه برخوردی دارد، آیا با این سایه برخورد دارد یا ندارد. اگه برخورد ندارد که خسوفی اتفاق نمیفتد، اگر با این سایه برخورد دارد که سایه زمین میفتد رو ماه که ماه نتواند از آفتاب نور بگیرد، اون رو نظم ریاضی پیش میکند. اگر در برخورد در رأس این مخروط باشد میشه خسوف جزئی، اگر در قاعده مخروط باشد میشه خسوف کلی، اگر بینابین باشد خسوف مثلا یا دو سوم است یا سوم است و مانند، چقدر توارم میکشد همش نظم ریاضی دارد. فمود و جعلن لیله و نهار آیتین فمحون آیت لیل، او آیت تاریک ماست و جعلن آیت نهار مبصره. اینها بر اساس نظم ریاضی است. حالا که نظم ریاضی شد میشه آیه الهی. فبود خلق اللیل و النهار و شمس و القمر، اینا همه را آفرید. کلون یعنی چه شمس و قمر، چه نجومی که در لیل و نهار است، که این کلون به این مناسبت است. فی فلکن یسبحون، سابح یعنی متحرک شناور، ماهی ها در دریا سبح دارن، حرکت دارن. فمود این لکف نهار سبحن طویل، شما تو روز یه سبح طولانی دارید، اشتغال طولانی دارید، شب را دریابید. این ناشعت لیله هیه اشد و اتن و اقوى مقیلا، اگر خواستید مناجات کنید و خودتون را دریابید شب را دریابید، اگر این روز هر کسی گرفتار کار خودشه. این لکف نهار سبحن طویلا، اما این ناشعت لیله اشد و بطن و اقوى مقیلا، به این شرطی که سبح طویل روز اونقدر ذهنتون را پر نکند که ناشعی لیل را از دست بدید. خب پس چه شمس، چه قمر، چه ستاره های شب، چه ستاره های روز، همه اینها در فلک سابحند و حرکت میکنند. فلک یه چیز دائره ایست. اون چی که تو ذهن من هست، مرحوم ملا عبدالرزاق لاهجی رضوان الله ظاهرا در شوارق فرموده باشن که اقدمین نظرشون این بود که زمین حرکت میکنه، بعد از گذشت چند سال نوبت به قدما رسید که بطلمیوس و امثال بطلمیوس از اینها بودن و فکر کردن که زمین ساکن است و شمس و قمر حرکت میکند و زمین محور است و حرکت مال اونهاست. اخیراً هم به این نتیجه رسیدن از کوپرنیک به بعد که گرچه ابو ریحان قبلا گفتن کم چه فرمایشی رو داشت، خیلی از ریاضیون به این نتیجه رسیدن که زمین دارد حرکت میکند. پس نظر اقدمین این بود که زمین دارد حرکت میکند، نظر قدما این شد که زمین ساکن است و شمس و قمر حرکت میکند، باز نظر متأخرین بر این شد که زمین دارد حرکت میکند. این تحولات هست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که بحث‌های فلکی را اقدمین تو مباحث ریاضی مطرح می‌کردند، قدما تو مسائل طبیعی مطرح می‌کردند. اقدمین وقتی می‌خواستن حرکت شمس و قمر به سایر ستاره‌ها را ترسیم کنند، یه مداری رسم می‌کردند، خطی می‌کشیدند که اینها مدارشون این است، نه این که پوست پیازی هست، جرمی هست، جسمی هست. کم کم نتیجه برخی ها این شد که فکر عده این شد که افلاک جسم نظیر پوست پیازن، لذا بحثای فلکی رو فلکیات رو تو طبیعیات مطرح می کردن نه تو ریاضیات. این جنگ ها که اتفاق می افتد خسارت های فراوانی به علوم و پیشرفت علوم می زند. بسیار از کتاب ها، بسیار از نسخ خطی، بسیار از آرا وسیله همین جنگ های جهانی زیر خاک دفن می شود. حالا این دو نکته را اگر فرصت کردی تحقیق کنید، اقدمین این مسائل را تو ریاضیات مطرح می کردن. یک، قدما اینها رو تو طبیعیات طرح می کردن. دو، اقدمین قائل بودن به این که زمین حرکت می کند. سه، قدما قائل شدن به این که شمس و قمر حرکت می کند، زمین ساکن است. چهار، چون روی طبیعیات کار نشده تقریبا 2000 سال این مسئله راکد بود. نمی شود گفت که 2000 سال بشر بیراه می رفت، چون در این زمینه کار نکرده و اگر کار می کردی، تلاش و کوشش می کرد، شاید دوتر به مقصد می رسی. مطلب بعدی آن است که تو جریان قبض و بسط مستحضری که اگر یک امر کشف شد، اون چه که مجوز مبادی این است، علل این است، معادید این است، لوازم این است، ملزومات این است، ملازمات این است، خب عوض میشه. قبض و بسط علوم همینه که اگر یه مطلب جدیدی کشف شد، مثلا بیماری جدید کشف شد یا داروی جدید کشف شد، همه لوازم و ملازم و ملزومات و مقارنات اون شی عوض میشه. این میشه قبض و بسط علوم. اما یه محدوده خاص خودش داره. معناش این نیست که اگر یه فرضیه‌ای به صورت تجربه در آمد، یه مطلب علمی عرضه شد، کل بساط علوم به هم می‌خوره، که کل بساط علوم نظیر مهمان‌های جالسان یک اتاق باشن. یک نفر که تازه وارد شد همه باید جابجا بکنن. خیر، این چنین نیست. یک نفر که وارد شد، همون چند نفری که کنار هم نشستن اونا جا به جا بکنن کافی است. نشانش آن است که جناب کوپرنیک وقت، البته قبل از او ابو ریحان و اینا این فرمایش داشتن، به این که زمین حرکت میکند یه کار کوچیکی نکرده. تحول کوپرنیکی که قائل بود به این که زمین حرکت میکند از آن نزدیک است. حالا انشاءالله این رو میزنیم برای پس فردا، چون فردا تعطیل است. الحمدلله رب العالمین.